مبتنی بر نتیجه و حصول اطمینان از حرکت در مسیر هدف، نگرش نظاممند و پیوسته به همه مسائل، مشاهده کامل یک پیوستگی و توجه کافی به پیامدهای تصمیمات، شایسته سالاری و مبتنی کردن تصمیمات بر حقایق و شواهد از مختصات رویکرد ما به نظام اجرایی کشوره. ضرورت بسیار مهم دیگر در مقابله مؤثر و کارساز با فساد است. ما نیازمند عزم و اراده و هماهنگی لازم برای اجرای قانونیم. ظرفیتی که از محل کد ملی، کد پستی، کد زمین و ماده 169 مکرر مالیات ها و سپس پیوند دادن این داده ها مناسب ترین روش برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد خواهد بود. نمایندگان محترم، مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ اولویت نخست کشور را بهبود وضعیت اقتصادی اعلام کردند. نظرسنجی های مختلف نیز نشان می دهند اولویت نخست اکثریت مردم حل مسائل اقتصادی است. به این اعتبار محور برنامه های من نیز بر اساس این خواست مردم و دستور مقام معظم رهبری تحول در وضعیت اقتصادی خواهد بود. اصلی ترین شاخص نشان دهنده قدرت یک کشور و کیفیت زندگی یک جامعه در بعد اقتصادی تولید است. توان تولید کشور است که تعیین کننده اصلی قدرت ملی است. بررسی روند رشد تولید بلند مدت و چندین ده ساله ایران نشان می‌دهد پایین بودن سطح رشد اقتصادی، بی‌ثباتی آن و ناعادلانه بودن توزیع درآمد اصلی ترین ویژگی‌های این روند است که اینها باید تورم بالا و وابسته به نفت بودن را هم اضافه کرد. پرسش اصلی اینه چرا چند دهه بعد از انقلاب هنوز نتونستیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم؟ تا جایی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گاو دوم به صراحت بیان فرمودند که عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. همینطور در سالهای اخیر به طور متوالی ایشان حل مشکلات اقتصادی را به عنوان شعار اصلی سال تعیین کردند. برای تدوین برنامه دولت چهاردهم، برنامه‌های اقتصادی ارائه شده توسط سه دولت اخیر، هنگام معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی رو من بررسی کردم. به نظر میرسد مسئله این نیست که مشکلات اقتصادی را ما راه‌حل‌ها رو نمی‌شناسیم. ممکن است اختلاف نظرهایی درباره ریشه‌های مشکلات مانند تورم و فقر و رشد اقتصادی پایین یا حتی توالی سیاست‌های اصلاحی بین کارشناسان وجود داشته باشد، اما می‌خواهم با صراحت عرض کنم که ریشه اصلی تداوم و مشکلات اقتصادی نبود سازکارهای لازم برای اجماع سازی روی سیاست هاست. هم در حوزه سیاست داخلی هم در حوزه سیاست خارجی اصلاحات اقتصادی و آثار مهم اجتماعی نمیتوان و نباید بدون اجماع سازی در مورد آنها دست به عمل زد. با این هم اختلاف نظر سیاسی بین ما و گفتگو نکردن برای حل اختلافات، اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی ناممکن است. نبود اجماع ملی مانع هر گونه اصلاحات ساختاری و اقتصادی و اجتماعی است. در حوزه سیاست خارجی هم موضوع روشنه. بخشی از مشکل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و پرنوسان بودن آن ریشه در تنش‌های موجود در روابط خارجی و خصوصاً تحریم‌های اقتصادی ظالمانه دارد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که شهروندان آن طبق آمارهای رسمی در سال گذشته 150 میلیارد دلار صادرات و واردات داشتیم. با این حال به خاطر تحریم‌ها حتی امکان داشتن یک حساب رسمی بین‌المللی رو نداریم. مصرف کننده، تولید کننده، صادر کننده گران می‌خرند، ارزان می‌فروشند و چون به صورت رسمی نمی‌توانیم تجارت کنیم، جوان 22 ساله امروز با تحصیلات عالی یا بدون آن معترض بیش از نیمی از عمر خود را در دوران تحریم‌های شدید اقتصادی گذرانده و آثار آن را لمس کرده. باز طبق آمارهای رسمی هر سال شاهد کاهش رفاه و خانواده خود و رفاه خانواده اش است. این مسیر را قطعا باید تغییر داد. در یک کلام، اختلاف‌های درونی و فشارهای بیرونی فضای سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات اقتصادی را بسیار محدود کرده. هر دو را باید به کمک هم حل کنیم. هر سه قوه در این رابطه مسئولند. نمایندگان عزیز، برای حل مشکلات اقتصادی به 9 اصل مشخص اشاره می‌کنم. اول از همه نیاز به اجماع سازی در داخل درباره اصلاحات اقتصادی و سیاسی داریم. ما همه بر روی اولویت حق و عدالت توافق داریم. این نقطه شروع همگرایی ماست. ما بر روی موضوع ایران برای همه ایرانیان و دولتی که نماینده گروه‌های سیاسی باشد و اقوام و گرایش‌ها باشد توافق داریم. ما بر روی استفاده از روش‌های علمی و محوریت کارشناسی در اداره مملکت توافق داریم. باید با هم صریح باشیم. باید هدفمان تأمین منافع ملی، منافع مردم و کشور و برون رفت از وضعیت کنونی باشد. نباید مصلحت‌های بلند مدت مردم را فدای رضایت‌مندی‌های کوتاه مدت خود کنیم. بنده تیم اقتصادی خودم را موظف کردم که به صورت پیوسته با عموم مردم در جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز و در سایه اجرای سیاست‌های کلی با تمام نمایندگان محترم، با همه نخبگان و کارشناسان صحبت کنم. درهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت مدیریت خیش را بر روی اندیشه‌های مختلف من اصول خدمت شما میخونم. مثل اینکه طولانی صحبت میکنم همه خسته میشند و این سر صداهایی که میاد نشون میده که دیگه حوصله ریز قضیه رو نداری. من فقط سرتیترهای اصول رو برای شما میخونم.
همکاران، ببخشید آقای دکتر پزشکیان،
بله
دوستان، همکارانی که اینجا ایستادن که من اسم نبرم، خواهش میکنم سکوت رو رعایت بکنن. بفرمایید آقای دکتر پزشکیان.
من اون اصول رو میخونم، بعد بحث بعدی رو میذارم برای بعد. حالا نمایندگان رو هم انشالله بعد از ظهر معرفی میکنیم. همه شما دیگه توی این هفته با همه عزیزان نشستی صحبت کردید و قشنگ میدونید. حالا انشالله خودمونم در جنبندی که شما اعتراضاتتون رو کردید و موافق مخالف صحبت کرد، جنبندی خدمت شما میگم نگاه ما و این روندی که انتخاب شده. ما اصل سوم تمرکز راهبردی دولت چهاردهم بر تقویت توان تولید رقابت پذیر در اقامت یک دولته. بهبود معیشت مردم. اصل چهارم توسعه سرمایه گذاری و تأمین مالی که این به اصطلاح اصول قطب علمی و اقتصاد فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تبادل نیروی انسانی به جای مهاجرت نخبگان، همزمانی تلاش برای گشایش‌های بین المللی و اصلاحات اقتصادی، همزمانی کارآمدسازی دولت در عین توانسازی مردم، میثاق جدید دولت، توسعه فقر زدایی و پیشگیری از فقر در روند توسعه است. توسعه‌ای که فقط شامل عده‌ای خاص شود توسعه نیست، چپاول است. چپاول عده کثیری توسط عده قلیل. در پایان این بخش لازم می‌دانم تأکید کنم که اقتصاد محور اصلی مسائل کشور است، اما تفکیک اقتصاد از سایر حوزه‌ها و تقلیل آن به مسائل متعارف اقتصادی خطای بزرگی است. امروز اصلاحات همزمان در روابط بین المللی و اصلاحات داخلی تنها راه خروج از شرایط فعلی است. این مهم میسر نمی شود الا با نگاه یک پارچه به مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، نگاه یک پارچه و درک مشترک از مسائل امروز کشور که نیازمند همراهی و همدلی قوای سگانه تحت رهبریت مقام معظم رهبری است. من در اینجا میخوام چون دیگه همها و صحبت ها تصورم برای اینه که دیگه زیاد شما حوصله شنیدن بقیه حرفا رو ندارید، اصل قضیه همونی که خدمت شما بارها گفتم، چشمنداز سیاست های کلی قانون برنامه به جای قانون اساسی است. ارزش ها مردم هست. اون چی که ما این نماینده ها رو این وزرا رو انتخاب کردیم برای اینکه اون وفاقه درش باشه، ما به همه جریان ها شخصیت ها اعلام کردیم، افرادی رو که تو مملکت وجود دارن میتونن به ما کمک کنن معرفی کنن. خدا وکیلی این افرادی رو که انتخاب کردیم نزدیک با شاید 10,000 ساعت گروه ها رو این افراد نشستن، بیش از 10,000 پرونده شخصیت ها رو بررسی کردیم. شدن همین عزیزانی که الان مقابل شما نشستن، باور کنید هیچ کدوم اینها را بر اساس دید سیاسی نیاوردیم، بر اساس همون شعاری که میدادیم وفاق و وحدت، اینجوری این عزیزان رو انتخاب کردیم. ما به گفته هامون پایبند بودیم و بر اساس اون عمل کردیم. تیمی رو که به مجلس معرفی کردیم تیمی است که در تصور ما و بر اساس کار کارشناسی که در بضاعت ما بود نمادی از وفاقه، نمادی از همبستگی است. از دولت شهید رئیسی، از روحانی، از احمدی نژاد، بیرون از اینها، از شخصیت ها، از مجموعه آدمایی که برای این مملکت و انقلاب زحمت میکشیدن سعی کردیم کنار هم قرار بگیرن. میثاق مشترک ما چشمنداز بود، سیاست کلی بود و قانون برنامه. همه ماها و همه این عزیزان مصمم به اجرای اینن، یعنی پایبند به اون چشمنداز و سیاست و برنامه ها. این شمایید امروز که به ما کمک بکنید در اجرای این وفاق بتونیم در ادامه در تمام ساختارهای اداری ادامه بدیم، کاری بکنید که صدای واحدی از ما و شما برای جامعه هم داخل کشور و هم برای خارج کشور از ما بیرون بیاد. من به هیچ وجه مسائلی که مشکل زاست و یا تصوری در ذهن بیگانگان ایجاد کنه که ما جامعهمون با ضعف و نابسامانی مواجهه تا کنون به زبان نیاوردن. من از وحدت و انسجام داخلی گفتم، هیچ کدوم از عیبهایی رو که داشتیم و یا بوده نیومدم بزرگ کنم و بعد بگم آنگونه اینا این کارو کردن ما این کارو میخوایم. من میگم همه باید دست به دست هم بدیم این مملکت درست بشه. این عزیزان رو بر اساس این نگاه معرفی کردیم. از شما خواهش میکنم، کمک میخوام، ما رو در این نگاه یاری کنید، ما رو در رفتن به وفاق یاری کنید، کاری بکنید که دنیا بدونه ماها یک صدا با هم در پشت مقام معظم رهبری در جهت رسیدن به اون چشمنداز ها تلاش خواهیم کرد، کوشش خواهیم کرد و هم صدا خواهیم بود و اختلافات رو کنار خواهیم گذاشت. شما مطمئن باشید من عیب دارم، من معصوم نیستم. مطمئن باشید هر کدوم از ماها و شما عیب دارید. این کمکی که هنری نیست که شما عیب منو بزرگ کنید، هنری نیست که شما عیب منو 10 برابر کنید و تو جامعه فریاد بکشید این فلانی فلان کاره است. هنر اینه که خوبی های من رو تقویت کنید و سعی کنید عیب من رو بپوشانید. اینو بگم برم بشینم سر جام. حالا که از عیب گفتم، حضرت علی علیه السلام به نام به مالک میگه ولیکن ابعد رعیتک منک و اشناه هم اندک اطلب هم لمعایب ناس. اونی که باید از خودت بیشتر از همه دور کنی، اونی که باید شنی باشه در نزد تو، اشناه هم اندک اطلب هم لمعایب، اونی که دنبال عیب مردمه. ان فی الناس عیوبا والی احق ان سترها. علیک تدهیر ما ظهر لک والله یحکم علا من قابک فستر العورت مستتد یسر الله من که ما توحیب و سطر و ممرعی. خلاصه کلام اینه که تا جایی که ممکنه ما نقاط قوت خودمون رو بزرگ کنیم، نقاط ضعف خودمون رو سعی نکنیم گنده کنیم، تلاش کنیم به نقاط قوت و نقاط مثبت هم بچسبیم نه نقاط ضعف. فعلا برای این دو این قسمت تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. ببخشید که به هر حال من بلد نیستم زیاد حرف بزنم، با اون چیزایی هم که قرار رو کاغذ بخونم بدتر خراب میکنم. به هر حال امیدوارم که موفق باشید. چی رو؟ وزرا که بلدن اونا رو تو اونجا کاغذ فرمید.
خب خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان. خب همکاران من توجه کنن، همکاران توجه کنن، جناب آقای پزشکیان 54 دقیقه صحبت کردن چون حدود 30 ثانیه دیرتر تایم شروع شده بود و حدود 96 دقیقه دیگه از وقت ایشون باقی مونده که طبیعتاً این وقت رو بعد از موافقین و مخالفینی که صحبت کردن در مورد وزرای پیشنهادی دولت 14 انشالله مجدداً در خدمت ایشون هستیم که طبیعتاً هم در موضوع وزرا و هم در حوزه برنامه وزرا و دولت حتماً نکات بیشتری رو خواهم فرمود. خب من اول یک خواهشی دارم. چش الان با تذکر و اخطاری که ثبت نام شده رو شروع میکنیم، ولی دوستان تذکر و اخطارا بدونن که چون وقتمون تنگه حتما باید در دستور باشه و اگر در دستور نبود دیگه چون بعد من قطع کردم دوستان خلاصه ناراحت نشن. اولین اخطار قانون اساسی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و وقت بخیر. اخطار قانون اساسی در خدمت آقای رحمت الله نوروزی هستیم، شماره 117. جناب آقای نوروزی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و تشکر دارم از ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان که بحث وفاق ملی رو مطرح کردن و اعتقاد و التزام به برنامه هفتم توسعه دارن. طبق ماده 202 آقای رئیس، رئیس جمهور موظف از ظرف حداکثر 2 هفته پس از انجام مراسم تالیف یا سقوط یا تغییر نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت ضمن تقدیم برنامه کلی اسامی
آقای نوروزی. اخطار قانون اساسی دارین شما، آقای نامه نخون.
من در خصوص برنامه هفتم هم اخطارم تذکرم هر دو هم آقای رئیس خدمت رو عرض کنم.
نه دیگه شما اخطارید، اخطار رو بفرمایید.
اصل 3 و ماده 202 هر دو رو گفتم، تمرکزتون به صحبت بود، من هر دو رو گفتم.
بفرم.
هم 3 هم 202 خدمت شما عرض کنم. برنامه هفتم ایشون تاکید کردن جناب دکتر پزشکیان که در ماده هم من در اصل 3 هم ماده 202 انتظار که برنامه کلی برای عملیات سازی و پیاده سازی قوانین روشنگر و شفاف باشه. برنامه که از رتالی فرمودید بسیار ارزشمنده مطرح فرمودید، اما ما تصویر روشنی رو به دست نداریم. ما چون استانها خدمت دارم مثل استان گلستان جز 4 استان آخرین تو سرانه خدمت، این وضعیت کما بیش در برنامه های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی هم به چشم میخوره. چند روز هم در خدمت وزرا بودیم. ما میگیم که التزام به برنامه هفتم دارید، التزام به قانون دارید، ولی نقشه رایی که باید در برنامه ها موجود باشه. خدمت جارس کنم، ما انتظار ما اینه که مشخص باشه استانهای کم برخوردار با شعاری که رئیس جمهور داده جناب آقای دکتر پزشکیان، استانی مثل استان گلستان رأی بالایی بهشون دادن، شخصیت‌های ارزشمند دانشمند فرزانه داره و ما انتظار داریم که تو این قسمت جناب آقای دکتر پزشکیان یه توجه ویژه‌ای رو تو این قسمت داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. تذکر بفرمایید.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای علی بابایی کارنامی هستیم، شماره 34. جناب آقای بابایی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام به محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیز و رئیس جمهور محترم و رئیس محترم مجلس، از بابت در حقیقت بحث و بررسی پیرامون اصل کابینه و برنامه راهبردی که رئیس جمهور محترم را دادن، جناب رئیس، من بند در حقیقت ماده 22 در حقیقت آیین‌نامه را خدمت جناب عالی که مخصوصا بند 11 است در مسیر بررسی صلاحیت وزرا، حفظ و شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان و همچنین ماده 224 قبل از تشکیل اولین جلسه برنامه های دولت و عقد رأی اعتماد که در حقیقت پیرامون خط و مش و اصول کلی و ترکیب اید وزیران که رئیس جمهور محترم باید برنامه های مرتبط و شیوه انتخاب وزرای محترم با سیاست های کلی و تطبیق آن با برنامه راهبردی برنامه هفتم را در اینجا اعلام می فرمودند که اگر قرار شد نمایندگان محترم تصمیم بگیرند، بدانند در ادامه بحث که حتما منجر خواهد شد که به نظر نمایندگان در مورد تک تک وزرا بالاخره تطبیق سیاست های کلی و برنامه ها و منشور دولت و شخص رئیس جمهور محترم با وزیر را ما می شاخص قلمداد میکنیم و هدف اصلی این برنامه هم این بود. وگرنه اگر قرار شد رئیس جمهور محترم کلیات بفرماید که فهم مشترک بین مجلس دولت الحمدلله وجود داره و می توانیم و این فهم مشترک هم رسیدیم، این تذکر رو من میدم که انشاءالله در اختتامیه یا در صحبت های نهایی رئیس جمهور محترم حتما بفرمایند که چرا فلان وزیر، چرا فلان حوزه، چرا در حوزه شاخص های برنامه هفتم، چراها و برنامه های عملیاتی را در حقیقت دیدگاهشون رو بفرمایند، چون ملت شریف ایران هم دارن قضاوت میکنن. 4 سال آینده همین تریبون ها همین نظرات اونجا میگن که آیا مجلس مقصر بود کشور اتفاقاتی نیفتاد یا دولت مقصر بود. مردم قضاوت میکنن. ما قرار شد اصل بر تفاهم است، اصل بر همکاری است و جناب عالی هم در بارها فرمودید، رهبر مذهب انقلاب هم فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام، ادب و خیر مقدم عرض میکنم خدمت ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان همکار سابق ما و رئیس جمهور امروز و وزرای محترم پیشنهادی. آقای رئیس، دوستانی مراجعه کردن که در واقع از وقت جناب آقای رئیس جمهور میخوان استفاده بکنن و آقای رئیس جمهور هم در واقع اجازه فرمودن. چه کنیم؟ الان دعوت بکنیم یا بعد از موافقین و مخالفین؟ آقای رئیس،
حالا اجازه بدید آقای نادری مخالف محترم رو دعوت کنید، آقای ابوالقاسم جراره اولین مخالف به جایگاه تشریف بیارن.
بله، از اولین مخالف که وقتشون رو اولین مخالف وقتشون رو به جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر
بفرمایید. آقای دلیگانی
میمه و برخار دادن که دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشون به جایگاه تشریف بیارن. جناب آقای حاجی دلیگانی، جناب علی 15 دقیقه وقت خواهید داشت که مطلب خودتون رو بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جناب پزشکیان جناب رئیس جمهور، جناب علی، آقای مفتح اجازه میدید من نکته ای را. جناب علی، خودتون فرمودید که از نقد آقای حاج میرزایی فرمودید که از نقد منصفانه استقبال میکنم، اما از بی انصافی بدم یا ما همین رو داریم. بر اساس همین، از روی دلسوزی که نسبت به نظام و انقلاب و جناب عالی و کشور دارم، چند تا نکته ای رو عرض میکنم و ابتدا عرض میکنم که جناب عالی رو آدمی صادق، با اراده، صریح و شفاف میدونم و میدونم که برای کمک به حل مشکلات کشور اومدید، در اینا هیچ شکی نیست. و به شما عرض میکنم به نظر میرسه که بیشتر وزرای جناب عالی هم رأی اعتماد رو خواهند گرفت. البته نکاتی دارم که در پایان در این رابطه عرض میکنم. ببین، ببینید نطقی که الان جناب عالی داشتید آقای دکتر مشابه همون در واقع مناظرات بود که بیان کردید، در حالی که بنده ای که نماینده مردم هستم و جناب عالی هم که منتخب ملت ایران هستید انتظار دیگری داشتم در این جلسه از حضرت عالی. چه انتظاراتی داشتم؟ این که به صراحت اینجا بگید که دیدگاهاتون راجع به همین مسائل که بیان کردید چیه؟ فرض بفرمایید راجع به عرض مثلا دیدگاه شما چیه؟ چی کار میخواید بکنید؟ این چند نرخی بودن عرض آیا شما قبول دارید یا قبول ندارید؟ به صراحت بگید. آیا برنامه‌ای برای اصلاحش دارید یا ندارید؟ اینجا بگید ما بدونیم که چه میخواد در این کشور اتفاق بیفته. ببینید یک فرصت استثنایی جناب عالی به عنوان رئیس جمهور و این مجلس داره که با هم کارشون رو دارن شروع میکنن و البته یک قانون برنامه هم هست که سوای از اشکالات که بهش هست ولی بالاخره در پیش رون هست و جناب عالی تا زمانی که این قانون اصلاح نشده میخوان رو اجرا بکنید. نکته بعد اینه که به هر حال قانون برنامه وحی منزل نیست. نکته بعد اینه لایحه برنامه هفتم را جناب عالی ننوشتید، بالاخره دولت دیگری نوشته در مجلس اومده مصوب شده. حالا نکته بعدیش اینه همه این قانون برنامه مورد نگاه مجلس نیست. چرا؟ چون رفته در اون هیئتی که ایراداتی داشته و بعد نهایتا رفته در مجمع. بسیاری از جاهاش بالاخره دگرگون شده و ممکنه مورد نظر مجلس نباشه. بنابراین اینی که جناب عالی تاکید دارید آقا من سیاست‌های کلی برنامه من، اون که درسته همه ما ذیل سیاست‌ها و اسناد بالادستی هستیم، این حرف درستیه، اما در خصوص قانون برنامه یا دیگر قوانین این حرف کامل دقیق نیست. چرا؟ چون ممکنه با همین اصولی که الان البته دیروز به دست مجلس رسیده، ما انتظارم بود همون روزی که برابر قانون ماده 202, 203 و 204 آیین نامه همون روزی که به هر حال اسامی وزرا می اومد این برنامه هم می اومد که ما بهتر بتونیم راجبش صحبت بکنیم. بنابراین ممکنه بر اساس این اصولی که شما دارید و بدنه کارشناسی که در اختیار شماست، عمده بدنه کارشناسی کشور در اختیار قوه مجریه هست، در اختیار مجلس نیست. عموماً حضرت آقام که بارها فرمودن که مجلس باید لایحه محور باشه، بنابراین شما نظرات کارشناس رو جمع کنید در قالب لایحه بیاورید. این که از الان تا پایان بخواییم بگید آقا قانون برنامه برنامه من از این به نظر من حرف دقیقی نیست. نکته بعدی اینه که به هر حال مثلا جناب عالی فرمودید عدالت، بله کی منکرشه، اما خب شما بایستی بفرمایید جناب عالی بفرمایید برنامه تو برای که عدالت پیاده بشه چیه در هر بودی. خب اینجا بایستی نگاهتون رو ما بدونیم، بایستی بدونیم برنامه اجرای شما چیه برای این موضوع. نکته بعدی این که مثلا برخی از مواردم در نیامده در همین اصولی که تعریف کردید، مثلا موضوع جمعیت که امروز یکی از اساسی ترین مسئله کشوره در اصول هیچ بهش اشاره نشده، یا در خصوص زنان و خانواده مطالب قابل قبولی بیان نشده. خب اینها به مواضع بسیار مهمیه آقای دکتر. نکته بعدی این که عرض کنم که مثلا خب توی این قانون برنامه اومده نرخ 8% روش ما داشته باشیم، چطوری میخوایم این 8% رو به انجام برسونید؟ عرض کنم که
در خصوص مهمترین مسئله که امروز تورم هست، بله همون سیاست هایی که جناب عالی به درستی بهش اشاره میکنید، در بند دوی اون اومده آقا بایستی تورم تک نرخی بشه، یعنی اگر الان نرخ تورم دو رقمیه و ما هنوز نتونستیم به